من بخوام پیشنهاد بدم و 0% در واقع اجرا شده باشه. موضوعیست که تو لایه‌های مختلف در دولت فعلی در حال پیگیری هست، هم تو بانک مرکزی و هم تو دستگاه‌های دیگر، هم از شخص ریاست جمهوری پیگیر موضوع هستن، شخص ما از اول ریاست جمهوری پیگیر موضوع هستن و همچنین وزارتخونه‌های مثل وزارت جهاد کشاورزی که به جد دنبال راهکارهایی هستن برای اینکه ما همون ناحیه‌ای که مصارف ارزی داریم بتونیم در واقع خلق منابع ارزی کنیم و در کشورهایی که منابع ارزی گسترده‌ای داریم بتونیم مصارف ارزیمون رو به همون سمت ببریم. این مسئله باعث میشه که ما در واقع دوچار چالش جابجایی نرخ ارز که هزینه گزافی رو روی دست ما میگذاره و توی بازارهای به خاطر مدیریت وجوه ارزی توسط بانک مرکزی و تأمین به موقع ارز برای مصرف کنندگان به شدت ما دوچار چالش در نوسان و نرخ میکنه، حتما این گام رو به جلوی هستش که حالا ما پیشنهادهایی که توی این ارائه داشتیم اینطور نیستش که دولت بهش بی‌توجه بوده باشه. حتما توی این دو سال گذشته خود دولت در واقع پیگیر این مسئله هست و ما هم سعی کردیم که توی لایه‌هایی با انتقاد از عملکرد دولت انتقاد سازنده و توی یک اسلاید ها و بخش‌های از ارائه هم در واقع پیشنهادهایی رو به جلوی که میشود عملیاتی کرد و مشکلات ارزی رو از ناحیه حل علل پدید آورنده چالش ارزی حل کنیم.
درسته. برگردم به عنوانی که شما برای مقالتون داشتید، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور، اون هم با تمرکز بر اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی. بیشتر در این باره توضیح میدید که دلیل چنین انتخاب و نگاهی چی بود و به دنبال پیدا کردن چه راه حل‌ها و راهکارهای عملی و مناسبی هستید که از وضعیت موجود یا راه حل‌هایی در حال اجرا به نظرتون بهتر رسیده که در دهمین نشست سالانه اقتصاد مقاومتی هیئت داوران اون رو مناسب و برتر برای عرضه به عموم انتخاب کردن؟
بله. عرض کنم خدمتتون که مسئله واردات غذای اساسی، حالا وقتی ما میگیم واردات غذای اساسی مشخصا منظورمون 11 قلم کالا هستش که مستقیما یا به طور مستقیم توسط مردم مصرف میشه یا به عنوان نهادهای دامی هستش و تاثیر مستقیم روی سفره مردم داره. این کالاها تقریبا حالا تو حوزه غلات، حوزه نهادهای دامی، روغن، شکر ما یه وابستگی 50% به واردات داریم و اینطور نیستش که بتونیم تو افق کوتاه مدت یا حتی میان مدت این وابستگیمون رو به صفر برسونیم. واردات کالاهای اساسی حوزه کشاورزی 25% ارزش مصرف ارز کشور رو به خودش اختصاص میده و 60% حجم واردات کشور رو به خودش اختصاص میده و خیلی بخش حساس و امکانه این که بتونه بحران ارزی برای ما ایجاد کنه و در کنار اون بحران امنیت غذایی برای کشور ایجاد کنه رو داره. بنابراین اصلاح الگوی واردات غذای اساسی یک موضوع بسیار جدی هستش که حالا ما توی این ارائه به ویژگی هایی که این الگو در حال حاضر و وضع موجودش داره پرداختیم. یکی همین پرحجم بودن که خدمتتون عرض کردم، یکی انحصاری بودن واردات که حالا یه بخش قابل توجه از این واردات در اختیار بازیگران محدودی هست که میتونن در مواقع حساس با در واقع نقش آفرینی خیلی نامون مثلا آنچنان نچندان مناسب خودشون بحران ارزی ایجاد کنن. مشکل دیگری که الگوی واردات کالاهای اساسی حوزه کشاورزی داره اینه که ما وارداتمون رو دو مرحله‌ای داریم، یعنی در واقع دو تا کسب و کار برای این واردات شکل گرفته، یکی واردات، یکی انتقال کالا از کشورهای تولید کننده به منطقه و یکی فرایند تخصیص ارز که این کالاها ارز دولتی دریافت می‌کنن یا هم ارز ترجیحی دریافت می‌کنن که در مجموع همه این موارد به علاوه این که حوزه تولید ارزی که ما توی این واردات نیاز داریم در واقع بخش شرقی دنیا هست و مصرفش توسط شرکت‌های غربی در واقع خریداری می‌شود، اینها در مجموع باعث شده که واردات غذای اساسی یک الگوی هزینه‌بر و بحران آفرینی برای کشور داشته باشه که هم هزینه‌اش به سفره مردم هست و هم هزینه‌اش مستقیم به خود نرخ ارز وارد میشه که حالا ما به انتقاد نسبت به راهکارهایی که در حال حاضر پیگیری میشه برای اصلاح الگوی واردات پرداختیم و یک راهکارهایی هم در حوزه رو به جلو ارائه دادیم.
چیزی که شاید برگردم دوباره به پرسش نخست خودم، مهمه که الان از فرصت استفاده کنیم و از جناب عالی هم به عنوان یک پژوهشگر و صاحب نظر اقتصادی ارزی بپرسم، برمیگرده به عنوان نشست امروز و اون این که این نشست سالانه به عنوان حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی به چه سیاست تازه‌ای رو پیش در حقیقت پیش نظام اقتصادی کشور و نظام پولی و بانکی گذاشته که حالا از طریق این حکمرانی تازه میشه این روش‌ها رو جلو برد و به ویژه که در آستانه سال جدید هم هستیم، برنامه هفتم هم خواهد آمد و موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه خواهیم کرد، نظام‌های اجرایی عملیاتی به سمت اصلاحات کاربردی و فناورانه رفتن و خیلی اتفاقات مختلفی رخ داده. به نظر شما حکمرانی ارزی مورد انتظار همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به ثبات و رونق اقتصادی منجر میشه؟
عرض کنم خدمتتون که فرمودید که اون نگاهی که این همایش تلاش کرده
درسته
در واقع به حکمرانان ارزی انتقال بده و تغییر دیدگاه ایجاد کنه چیه؟ من تو این حوزه میخوام پاسخ
نه پرسش همین بود که دستاوردهایی که دنبال کرد نشست روی کرده تازه‌ای رو به نظام پولی اقتصادی کشور در حوزه ارزی
تو لایه کارشناسی و مسئولان در صندوق کاران یه چالش جدی که خیلی در واقع فراگیر هستش و خیلی بهش پرداخته میشه اینه که مدام راجع به معلول صحبت میشه و اون هم این که نرخ ارز چیست، نرخ ارز چه باید باشد، نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز مطلوب برای شرایط اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی چیست. در حالی که مسئله اینجاست، پرداختن به این موضوع دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. اون چیزی که چالش اقتصاد فعلی هست و چالش حوزه ما هستش این هستش که ما یک نظام پرداخت غیر رسمی رو در طول سالیان اخیر به اجبار شرایط تحریمی برای در واقع حکمرانی ارزمون انتخاب کردیم که این نظام پرداخت غیر رسمی موجب شده که شفافیت تجارت کم بشه، در واقع تسلط حکمران ارزی و بانک مرکزی روی نقشه ارزی کشور کم بشه. اون نگاه تازه‌ای که توی این همایش سعی شده به سیاستگزاران و کارشناسان منتقل بشه اینه که بپردازیم به این که ما چه راهکارهایی داریم برای اینکه در شرایط تحریمی، نه لزوماً بخوایم حالا به یک شرایط ایدئالی فکر کنیم، در شرایط تحریمی ما چه راهکارهایی برای رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین المللمون داریم که الحمدلله راهکارهای متنوعی توی این همایش بهش پرداخته شد. یکیش هم همین موضوع انطباق نقشه ارزی تجاری بود که حالا هم موضوع یکی از پیش نشست‌های همایش بود که حالا چند هفته گذشته برگزار شد و هم موضوع ارائه بود که بنده در این اختتامیه همایش داشت.
اگر بخوام که خیلی خلاصه خواهش بکنم چون زمان هم محدوده، بپرسم نظام پرداخت غیر رسمی که اشاره کردید به عنوان یک چالش در حوزه پولی اقتصادی کشور انتخاب شد، معناش چی میشه؟
ببینید به خاطر محدودیت که در دسترسی ما به حالا کانال‌های مالی رسمی بین‌المللی و
ناشی از تحریم‌ها منظور
بله ناشی از تحریم نظام ارزی غربی که حالا فراگیر هست و اکثر کشورهای دنیا با دلار کارهای خودشون انجام میدن، به خاطر محدودیتی که در این حوزه پیش اومد ما ناچارن با توجه به اینکه بخش عمده ای از در واقع اقتصاد کشورمون مرتبط با تجارت هست، ما یک اقتصاد حالا از نظر شاخص‌های مالی بخش قابل توجهی از جدیدیمون مرتبط با تجارت هست و ما نمیتونیم در شرایط تحریمی تجارت رو حذف کنیم، بنابراین ناچاریم که بریم به سمت اینکه یک بخشی از تجارتمون حتما باید از طریق سیستم‌های غیر رسمی بین‌المللی انجام بشه. ولی این موضوع چالش‌های خودش رو داره. این موضوع همراه با پیش‌ازداری، همراه با کم‌ازداری در صادرات، پیش‌ازداری در واردات، همراه با اتلاف ارز، همراه با سوء استفاده برخی از سوءاستفاده‌گران از شرایط فعلی، حتما باید به فکر این باشیم که بخش قابل توجهی از تجارت کشور رو به سمت استفاده از نظام پرداخت رسمی، پیام رسانه های رسمی بین المللی و در واقع اتاق‌های پایه‌پای بین‌المللی، نظام‌های تصفیه بین‌المللی شفاف و رسمی منتقل کنن که کار شدنی هست، ولی نیاز به همت و اراده و در واقع تغییر رویکرد و تصمیم گیران.
خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحتون آقای محمد مهدی فامیل محمدی، از سخنران و دارندگان مقاله برگزیده در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که به پرسش‌های ما در این برنامه پاسخ گفتید.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه یه رهیافت هستید و همطور که در جریانید امروز دوشنبه سوم بهمن ماه در تهران اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی ثبات و رونق اقتصادی برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و عده دیگر از شخصیت‌های اقتصادی و همچنین مسئولان مملکتی در اون حضور داشتن. موضوعات مهمی هم در این محور مطرح شد. به یکی از اونها در کنار صحبت‌ها و بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که پیرامون مسائل ارزی کشور به ویژه حکمرانی ارزی مطرح شد اشاره کردیم. از جمله مواردی که در این باره از جمله رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اهمیت ریال به عنوان یک پول رایج و رسمی، در این حال قدرت بخشیدن به ریال ایران از طریق سیاست‌های درست ارزی و پولی در نظام پولی و بانکی در صحنه اقتصاد و همچنین تبادلات رایج به عنوان عنصر اصلی اشاره شد. یکی از موارد دیگری که در این نشست و همایش مطرح شد مقاله و پژوهش دیگری بود که توسط آقای سید حسن محفوظی ارائه شد با عنوان الزامات ارزی حقوقی صادرات انرژی با تمرکز بر اصلاح سازوکار صادرات گاز به عراق. بیشتر با ایشون صحبت میکنم، الان همراه ما هستن. سلام آقای محفوظی، شبتون بخیر.
منم سلام از من خدمت شما یوتو خیرخواه و شنوندگان عزیز برنامه رهیافت رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. پیش از اینکه بخوام راجع به مقاله خودتون صحبت بکنم، به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس متخصص حوزه ارزی و پولی، نشست امسال رو چطور دیدید و نسبت اون با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو چطور ارزیابی می‌کنید در حوزه اجرایی عملیاتی؟
خب از طرف خدمت شما، همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که هر سال حالا یک موضوع مشخصی از چالش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور رو مد نظر قرار میده، امسال بحث حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی رو مد نظرش قرار داده بود. طبق تجربه‌ای که ما حالا چند سالی هست همایش رو داریم رصد می‌کنیم و حضور داریم در واقع بخش‌های مختلف این همایش، همایش سعی می‌کنه چند تا هدف رو اولا دنبال بکنه. یکی این که خب موضوعی رو انتخاب بکنه که طبیعتاً یک از چالش‌های اقتصادی، حلش کمکی بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی. از ابزارهایی که در دستش هست و حالا در بستر همایش میشه استفاده کرد، خب نشست‌ها رو میشه مطرح کرد، همین ارسال مقالات و طرح‌های سیاسی رو میشه مطرح کرد، همین ایجاد فضای بحث و گفتگو و تضارب آرا و در برگرفتن از خدمت شما موضوعات مختلف و دیدگاه‌های مختلف حول یک موضوع محوری، خودش این کمک میکنه به از خدمت شما بلوغ کارشناسی اون موضوع و اینکه خب نظرهای مختلف بیان گفته بشن، شنیده بشن، برای اینکه در نهایت تصمیم گیری کشور بتونه تصمیم بهتری رو اتخاذ بکنه و از این محتواهای کارشناسی به نحو احسن استفاده بشه. امسال هم که خب موضوع حکمرانی ارزی بود، ما طی حداقل یک دهه گذشته حتی بیشتر همه سال شاهد یک سری نوسانات و حالا گاهن شدید، گاهی شدید، گاهی نسبتاً غیر شدید بودیم در اقتصادمون و عملاً اون عرصه شما لنگر اسمی انتظارات، اون
انتظارات تورمی کشور و مردم منتقل شده به متغیری به نام ارز و نرخ ارز در کشور و تقریبا همه تصمیم های اقتصادی یک نگاه غالبشون به نرخ ارز هست. خب طبیعتا روی کردی که کشور باید مد نظر قرار بده همین عبارت حکمرانی ارزی هست. یعنی ما موقعی که داریم میگیم حکمرانی ارزی، حالا طبق تعریف های علمی موجود، خب از سیاست گذاری شروع میشه، بحث قاعده گذاریش هست، بحث زینف کردن بازیگران مختلف برای اینکه بیان در پازل هدف مشارکت داشته باشن تا برسیم حالا به یک هدف مشخصی. یعنی ما از صرفا یک نگاه حسابداری به ارز، حالا ما چقدر منابع داریم، چقدر مصارف داریم، به کی بدیم به کی ندیم، این رو بیاییم یه مقدار تعمیم بدیم به حکمرانی ارزی. وقتی ما میگیم حکمرانی ارزی، از دید من پژوهشگر در این حوزه، وقتی ما میگیم حکمرانی ارزی یعنی چی؟ یعنی که ما در ساید منابع، در سمت منابع ارزی بریم به این سمت که خب چه کنیم منابع بیشتری در دست داشته باشیم، چه کنیم منابعی که داریم دسترس پذیریمون بیشتر بشه.
درسته.
مثلا منابع ارزی بلوک شده کمتر داشته باشیم. در طرف مصارف چه کنیم که مصرف‌های ارزی ما اولا بهینه بشه، اولا تا اون حد امکان کاهش پیدا بکنه مصارف غیر ضرورمون، حالت بهینه به خودش بگیره. حالا مصارف ارزی ما چجوری میتونه به تولید کمک بکنه، چه سهمی در رونق تولید خواهد داشت، که حالا یک عبارتی توی همایش هست به نام رونق اقتصادی، دقیقاً به همین مسئله اشاره میکنه. و حالا بین همین منابع ارزی که حالا باید بیشتر بشن و مصارف ارزی که باید بهینه بشن، یک حکمرانی هم وجود داره در داخل کشور. این که ما چگونه سیاست گذاری کنیم، بازیگران مختلفی که حالا دستگاه های مختلف رو میشه نام برد. شما مثلا وزارت جهاد کشاورزی رو دارین که مصرف کننده ارز هست، شما وزارت سمت رو دارین که تقریبا همه اون بخش زیاد از بنگاه هایی که ارز مصرف میکنن، خب زیر نظر اون وزارت خونه دارن فعالیت میکنن. شما یک بانک مرکزی یا وزارت نفتی دارید که یکیشون تولید کننده یک بخش زیادی از ارز هست، حالا چه نفت فروش و نفت خام از چه مصرف پتروشیمی، و یک نهادی به نام بانک مرکزی سعی میکنه به تخصیص بهینه و اساس مثلا تأمین بهینه ارز کمک بکنه. این حکمرانی زمانی ما میتونیم بگیم که کمک میکنه واقعا به شرط اقتصادی کشور و یک حکمرانی مناسبی میتونیم داشته باشیم که همه این بازیگران با همه این نقش های متفاوت و بعضا متناقضی که دارن در کنار هم بتونن یک نقشه و یک نقشه راه مشخصی رو ترسیم بکنن که برسیم به اون نقطه ای که ما اسمش رو میذاریم حکمرانی ارزی مناسب. یعنی پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز، یعنی کم کم حتی از اون انتظارات تورمی که شکل گرفته حول ارز کم کم فاصله بگیریم به سمت سایر متغیرهای اقتصادی که تازه ابزارهای متفاوتتری ما داریم و میتونیم روی اونها حکمرانی بکنیم.
بسیار. اگر بخوام همین اشاره شما رو بیشتر توجه کنم، یک کلمه ای رو اشاره کردید که برای فعالان اقتصادی در ایران و برای بهتر بگم آحاد جامعه فوق‌العاده پر اهمیت توصیف میشه و دربارش مطالب بسیاری هم عنوان میشه، و اون هم قدرت پیشبینی است که بتونه یک فعال اقتصادی از سیاست‌های اعمال شده در حکمرانی ارزی و پولی اون رو به دست بیاره. و فکر میکنید که همایش امروز و بعد از 10 سال پیگیری های ابعاد 24 گانه سیاست اقتصاد مقاومتی بارو با یک تجربه یا دست پری از تجربه ارزنده و علمی امروز روبرو کرده و میتونیم چنین پیامی رو به فعالان اقتصادی بدیم، به ویژه حالا در حوزه‌ای که شما هم اشاره کردید، یعنی صادرات انرژی، اون هم با اصلاح سازوکارهایی که بتونه پولش به اقتصاد کشور برگرده، که حالا سوال بعدی من چگونگی اونه؟
خب ببینید، واقعیت امری که طی حالا چند ماه اخیر و حالا روی کرده اخیری که بانک مرکزی اتخاذ کرده و با توجه به نتایجی هم که تا به امروز داشته، میشه حداقل این گفته رو با حالا احتمال درست بودن خیلی بالایی عرض کرد که حداقل همه سیاست‌ها و همه ابزارهایی که بانک مرکزی میتونه در اختیار داشته باشه و میتونه از اونها استفاده بکنه رو داره استفاده میکنه برای رسیدن به همین هدف و اون پیشبینی پذیر کردن نرخ ارز. منتها با توجه به اینکه نرخ ارز همچنانی که اصلا توی ابتدای عرایزم شاید مثل خیلی از کشورهای دیگه هم نباشیم ها، یعنی خیلی اون نرخ ارز شاید تو بقیه کشورها اون جایگاهی که توی ایران داره رو نداشته باشه، اما با توجه به شرایط فعلی و با توجه به شرایط تحلیلی که وجود داره و حالا نوساناتی که روی نرخ ارز هست و با توجه به نقشه صنعتی کشور و وضعیت صنعتی کشور که حالا ما در صورت یک بخش از مواد اولیه کشور داره وارد میشه و تولید وابسته است به واردات، خب این واردات هرچی گرونتر بشه خب تولید توی کشور هم به یک نحوی گرون میشه، در نهایت قیمت کالاها میره بالا. وقتی همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم میبینیم که واقعا اون چیزی که باید اتفاق بیفته صرفا در دست بانک مرکزی نیست و اتفاقا همینجاست که مسئله حکرانی ارزی رو به عنوان یک واژه کلیدی و یک هدف کلیدی برای کل حاکمیت است. ابعاد حاکمیت اگر نگاه بکنیم دستگاه‌های مختلف وزارتخونه‌های مختلف دست در دست هم باید بدن تا برسیم به اون نقطه بهینه حکمرانی ارزی که حالا بتونه نرخ ارز رو پیش‌بینی بکنه توی اون کوریدوری که متناسب هست با اهداف رفاهی و سیاست‌های تولیدی و تجاری توی اون کوریدور خب حرکت بکنه و شاهد کمترین نوسانات ارزی باشه.
در حوزه که شما اشاره کردید، مقاله‌ای که ارائه کردید، راهکار متفاوتی هست یا سطح فعلی در رابطه با صادرات انرژی به عراق داره عرضه میکنه؟
ببینید ما در حال حاضر خب یک صادرات گازی به کشور عراق داریم، من توی اون طرح سیاستی هم عرض کردم یک ویژگی هایی داره صادرات گاز که خیلی مشابه سایر تجارت ها و صادرات ها نیست، یک بعد خیلی بالای از شفافیت داره، در نتیجه ما همیشه نیاز داریم به یک مجوزی برای این صادرات، حالا که عمدتاً از طرف خریدار پیگیری میشه و اخذ میشه. ما تا الان اون سازوکاری که پولهای صادرات گاز رو دریافت میکردیم به یک شکل بوده که خب یک حسابی داشتیم، یعنی شرکت ملی گاز حساب داشته در یک بانک خارجی که در حال حاضر خب بانک عراقی هست. زمانی که پول از حساب خریدار منتقل بشه به حساب شرکت ملی گاز در بانک عراقی، اینجا تعهد خریدار انجام شده طبق قرارداد و طرف خریدار میگه که خب من هزینه های این گازی که من صادر کردی رو من پرداخت کردم، اما مشکل دقیقا همونجا شروع میشه، یعنی چون اون بانک عراقی خب همکاری مناسبی نداره، نیاز باز داریم به یک سری مجوزها برای استفاده از اون ارزی که حالا مثلا دلار هم هست اونجا داره تولید میشه و به خاطر تحریم ها نمیتونیم از اون استفاده بکنیم و دیگه تا یه ماهای گذشته خب دیدیم که رسانه ها کلی در این خصوص مطرح شد پولهای عراق مثلا منتقل بشه به قطر یا عمان، مثلا بتونیم واردات کالای اساسی اینها رو انجام بدیم. با توجه به این چالش ها ما یک سازوکار پیشنهادی رو مطرح کردیم و اون اینه که طرف عراقی، طرف خریدار عراقی با اختیار دفتر نمایندگی یا با معرفی شرکت واسطه بیاد و ارزی رو که باید به ما پرداخت بکنه رو ما در طی بازه‌های چند مرحله‌ای به خریدار عراقی فاکتور داده بشه و بیاد مستقیما و به صورت آنی در مرکز مبادله این عرضه بشه. عرضه بشه و خریداری بشه توسط واردکننده‌های کالای اساسی. اما زمانی که توی این مبادله در مرکز مبادله ارز و سلاح زمانی میگیم که یک معامله انجام شده که خب ارز فروخته بشه و بشینه به حساب زینف نهایی که ما توی این مدل پیشنهادیمون وارد کننده کالا اساسیه که اگر نیازی هم باشه به مجوزهای طرف ثالث، چون بحث موافقت تحریمی برای کالا اساسی مطرح هست، از این لحاظ هم مشکلی پیش نیاد. زمانی که این اتفاق میفته ما یک سازوکار ریال آفشور رو در نظر داریم برای طرف خارجی که ما یک حسابی برای طرف خارجی در بانک‌های خودمون افتتاح بکنیم به نام حساب ریال صادراتی یا ریال آفشور، معادل اون ارزی که به ما فروخته ما بهش ریال بدیم. زمانی که اون ریال رو پرداخت بکنه به شرکت ملی گاز، اون زمان هست ما میتونیم بگیم که تعهد خودش رو انجام بده و ما میتونیم به صادرات گاز ادامه بدیم. در غیر این صورت از نظر حقوقی خب اون در نقطه ضعف هست و اگر کار به دعوای حقوقی اینها بکشه خب طبق قرارداد ما میتونیم بگیم که دست بالاتر رو خواهیم داشت. با این سازوکار ما احتمال میدیم که در استفاده از منابع ارزی که داره تولید میشه و مستمر هست، یعنی برنامه‌ای نیست برای قطع اون، بتونیم از این منابع ارزی استفاده کنیم برای واردات فعال اساسی که ما خب هر ساله حدودا 15 میلیارد دلار واردات داریم و به اون همچنان نیاز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای محفوظی. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه. خانم آقایان، با این توضیحات از جانب یکی از شرکت کنندگان در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به عنوان حکمرانی ارزی ثبات و رونق اقتصادی، برنامه امشب ما هم به پایان میرسه. شاید برای شما هم این نکته باقی است که قرار بود در برنامه امشب رئیس کل بانک مرکزی آقای فرزین پاسخگوی پرسش‌ها و توضیحات بیشتری درباره عنوان مهم امسال ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند، ولی علی‌رغم همه هماهنگی‌ها اشاره‌ای داشتن به سخنرانی امروز خودشون در همین همایش سالانه و در این حال نشست دیگری که به عنوان چشمانداز اقتصاد کشور در 1403 برگزار شد به همت دنیای اقتصاد، اونجا سخنرانی داشتن و اشاره کردن که با توجه به این دو سخنرانی امکان بیشتری نیست و موضوع انشالله به فرصت دیگر موکول میشه. از دوستان مختلفی هم که بودن نهایت بهره‌مندی رو داشتیم و توضیحاتشون رو شنیدید. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم از اینکه از ساعت 14 کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد. امشب هم دعوتید به شب نشینی شب آفتابی، لطفاً این برنامه رو هم ساعت 22 تا 24 همراهی بکنید. شبتون آسوده خاطر.
مدرن تندیسه، گرما با تو سرما، جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.